شنوندگان عزیز، اگر اجازه بدید خبری رو با همدیگه مرور بکنیم. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت یاد و نام شهدای هفتم تیر گفت حادثه هفتم تیر توطئه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. کشورهای بزرگ غربی در این توطئه شرکت داشتند و منافقین به عنوان مزدوران آنها وارد عمل شدند. ظاهر قضیه این بود که با آن انفجار مجلس از کار می‌افتد، دولت از کار می‌افتد و قوه قضاییه با مشکل بسیار بزرگی مواجه می‌شود و بنابراین کشور از هم می‌پاشد و آنها می‌توانند با شورش در داخل نظام را از بین ببرند. آقای روحانی وجود امام خمینی رحمت الله علیه را در بی اثر شدن این توطئه مؤثر دانست و افسود حضور، تصمیم، بیان، روحیه، قدرت و نفوذ امام رحمت الله علیه در این موضوع مؤثر بود. در واقع وقتی امام زنده بود و در کنار مردم بود، هر مشکل و فاجعه‌ای به یک صورتی قابل حل بود. امام به خوبی آن روزها را مدیریت و از این شهدا و بزرگان تجلیل و از شهید بهشتی به عنوان یک ملت یاد کرد. دوازده و 32 دقیقه است و شما همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید و ما هم با افتخار در خدمت شما. اما علاقمندان مسائل سینما می‌دانند که از زمانی که کرونا شایع شد، صنعت سینمای کشور به شدت آسیب دید، چون در حال مردم نمیتونستن حضور پیدا کنن در سالن‌های سینما و VOD ها هم در مقابل سینما قرار گرفتن و به همین خاطر سالن‌های سینما خیلی خلوت شد و اصحاب سینما به شدت متضرر شدن. حالا که رفته رفته داره کرونا به لطف خدا آرام آرام جمع میشه، توجه دوباره به صنعت سینما میتونه نکته مهمی باشه. میخوام در این زمینه صحبت بکنم با آقای سید محمد حسینی، نویسنده و کارشناس فرهنگی و سینما، که ببینیم وضعیت سینما کشور رو چطور تحلیل میکنن. آقای حسینی، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاس فراوان. آقای حسینی، همونطور که من برای شنوندگان گفتم، صنعت سینما از صنایعی بود که به شدت از ویروس کرونا و اتفاقات متعاقب اون ضرر دید و طبیعتاً سالن‌های سینما بسیار خلوت شده و سینماداران بسیار دارن خسارت می‌بینن و ممکنه اصلا یک مقدار سبک تفریحات مردم، حضورشون در جاهایی مثل سینما تغییر کرده باشه به خاطر نگرانی از کرونا. از اون طرف هم VOD ها آمده دیگه، مردم عادت کردن که فیلم‌های سینمایی رو از طریق اینترنت در داخل خونه‌هاشون ببینن، سریال‌ها رو شبکه خانگی، و به شدت صنعت سینما کشور داره ضرر میکنه. حالا رفته رفته اگر ما امیدوار باشیم که با تزریق واکسن مسئله کرونا حل بشه و دوباره به زندگی عادی برگردیم، به نظرتون صنعت سینما چه جایگاهی داره و چه کار باید بکنیم که به روزهای خوشش برگرده؟
بله، سوال بسیار خوبیه. به نظرم اون چه که در واقع توی فضای سینما اتفاق افتاد، اولا این نکته رو یادمون نره که این اتفاق جهانی بود، یعنی برای همه سینمای دنیا رخ داده، فقط در ایران رخ نداد. غالب سینما کشورهای ساز سینمای دنیا هم متضرر شدن و ضررهای بسیار هنگفتی کرده. و رشد ویودی ها در کل کره زمین باز همین در واقع فرم رو خودش گرفت، یعنی دوران کرونا برای ویودی ها و برای کسب و کارهای مجازی خیلی در واقع دوران پر رونقی رو ایجاد کرد. اما مسئله اینه که ما بعد از کرونا، یعنی سینمای پس از کرونا چی کار میتونه بکنه؟ این دو بخشی که شما فرمودید، یعنی هم اقتصاد خود سینما، یعنی اینکه آثاری که بتونه در واقع روی پای خودشون وایسه و مخاطب رو جذب سالن سینما بکنه، و هم اقتصاد در سینما، هر دوی این حوزه ها به نظرم واجد اهمیته. ما دومی رو اساسا در ایران اصلا بهش توجه نداشتیم، یعنی چیزی به اسم محصولات جانبی در سینما ایران وجود نداره که بتونه واسه رونق در واقع اقتصادی در کشور باشه، که حالا اون این بحث جداگونه ای داره، یعنی اینکه مثلا محصولات جانبی سینما یکیش توسعه مثلا اقتصادی موتورهای اقتصادی بزرگ دنیا هست، کشورهایی که صاحب در واقع سینما هستن از سینماشون استفاده میکنن برای که موتور محرکی باشن برای پیشرفت هرچه بیشتر در واقع جریان صنعتیشون، و مثل مثلا موضوع گردشگری. من به عنوان خبر خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از کشورهای دنیا آثار متعددی تولید کردن همین الان تو دوران کرونا، که بیشتر روی کردشون ترویج گردشگریه، یعنی در واقع تور لوکیشن های بسیار زیبا و جذاب خودشون آثار رو تولید کردن، مثل ترکیه، مثل هند، مثل چین، مثل مثلا روسیه، مثل کشور اروپایی و خب به طریق اولا امریکا. و بنا دارن در واقع بعد از کرونا اکرام کنن، برای اینکه صنعت گردشگری که به شدت آسیب دیده بلافاصله در واقع با این دوپینگ سینمایی ترمیم بشه. این اقتصاد در سینما. اقتصاد خود سینما هم به نظرم برمیگرده به رویکرد دستگویی که در سینمای ما باز دچار افول شده بود توی این چند وقت. و من فکر میکنم اتفاقا در واقع دوران فترت کرونا دورانی بود که میشد بهش فکر کرد که آیا ما میتوانیم زایش قهرمان در سینمامون داشته باشیم و قصه‌گویی رو متداول کنیم در سینما که مخاطب رو جذب بکنه و قصه رو برای پرده عریض مطرح بکنیم، یعنی قالب قصه‌گویی ما به نحوی باشه که طعم تماشای اون در پرده عریض با طعم تماشای اون در صفحه در واقع تلویزیون متفاوت به نظر برسه و همین مردم از در واقع پرده عریض استقبال کنن. به طور مثال در بسیاری از کشورهای دنیا مثلا گونه‌ای مثل زیرگونه‌ای مثل سینمای آسمان، سینمایی که مثلا میخواد در واقع فضا و مسائل مربوط به فضا رو مطرح کنه، زیرگونه‌ای که خیلی مورد توجه پرده عریض قرار میگیره، یعنی به نحوی ساخته میشه، پروداکشن به نحوی پرداخت میشه که شما طعم تماشای اون روز پرده عریض اصلا نمیتونید مقایسه بکنید توی هیچ حالتی با در واقع صفحه تلویزیون.
درسته.
و در واقع مباحثی که حس هیجان جمعی به شدت در واقع توش متولور میشه، مثلا کمدی ها، مثل ملودرام ها و مثل در واقع گونه های جنایی که میتونن در واقع خیلی مورد توجه قرار بگیرن، از این گونه هایی که میتونن رونق بدن به سینما. یعنی سینما به نظرم الان چیزی که بیش از همه نیاز داره یه مدیریت کلنگر آگاه آشنا به مسائل سینماست که 5 سال آینده سینما، یعنی سینمای پس از کرونا رو بتونه برنامه‌ریزی بکنه و بگه که مثلا ما در سینمای ایران چرا اصلا زیرگونه آسمان نداریم، آیا میتونیم بسازیم یا نمیتونیم، یعنی ما اصلا توان تماشای آسمان رو داریم یا نداریم، یعنی میشه یک گراویتی جاذبه در ایران ساخت یا نمیشه ساخت.
بله.
این در واقع پرسش های کلی که من فکر میکنم که اهالی مدیریتی سینما باید بپرسن از خودشون، در واقع زمینه رو فراهم میکنه برای این که سینما با طعم پرده عریض و با طعم سینما به ماه و سینما دوباره به رونق خودش برگرده و ویودی ها هم سر جای خودشون باشن، یعنی اونو جذابیتشون برای آثاری باشه که مثلا کمدی های سطح پایین تری رو مطرح میکنن یا ملودرام های سطح پایین تری رو مطرح میکنن یا در واقع اون تعلیق عمیق چندلایی سینما براشون مطرح نیست، یعنی بیشتر در واقع یه چیزی بین تلویزیون و سینما هستن، یعنی یه چیز واسطی هستن این وسط. ولی خود سینما نه، سینما در واقع اون تعلیق عمیق و مهیب در واقع سینمایی میتونه خیلی کمک بکنه. من معتقدم یکی دیگه از گونه هایی که ما خیلی جدی میتونیم بهش بپردازیم منتها با یه رویکرد متفاوت، گونه سینمای دفاع مقدس.
بله.
که خب جزء در واقع زیرگونه سینمای دفاع مقدس که عرض بزرگ شما که جزء آثاری است که همیشه مورد توجه مردم بوده، منتها با یه رویکرد دیگه، یعنی ما بریم به سمت این که این بار به پیروزی های دفاع مقدس بپردازیم، یعنی یه بار سینما تصور کنید که جرأت کنه رو پرده نقره‌ای سینما خرمشهر رو فتح کنه. یعنی تا حالا هرچه ما در مورد خرمشهر آثار سینمایی دیدیم، خرمشهر در حال سقوط بوده که چند نفر در حال مقاومت بودن و میخواستن در واقع شهر رو حفظ کنن و مشکلاتشون خیلی زیاد بوده و مباحث خیلی دراماتیک هم هست این موقعیت.
درسته.
اما به همون میزان دراماتیک و غرورانگیزه که ما بتونیم به این بپردازیم که میشود خرمشهر رو فرده سینما فتح کرد. و باز مثلا در حوزه تاریخ ما همیشه به قاجار به این ور توجه کردیم، به خصوص در تلویزیون، یعنی همیشه شکست‌های خودمون رو در حوزه تاریخ به تصویر کشیدیم. من فکر می‌کنم پروداکشن ها از اون چیزایی هستن، پروداکشن های تاریخی از اون موضوعاتی هستن که میتونن به شدت جذاب باشن برای مخاطب. و اتفاقا پروداکشن چون عظمت پیدا میکنه به درد پرده عریض میخوره، پروداکشن های تاریخی.
درسته.
و چون در واقع پرده عریضه، اگر بره به سمت این که به پیروزی های ما هم در تاریخ بپردازه، یعنی صفویه به اونور رو ما بسازیم، در واقعی که همش در واقع از دست دادن سرزمینمون و کوچک شدن سرزمینمون رو تصویر بکشیم، یه بار بگیم امامولی خانی بود و رفتش هرمز رو گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سلامت باشین، خیلی هم عالی بود، استفاده کردیم آقای حسینی عزیز. ببخشید که ما زمانم کوتاه، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خب این هم صحبت‌های آقای سید محمد حسینی بود، نویسنده و کارشناس فرهنگی و سینما، در خصوص وضعیت سینمای کشور متعاقب ویروس کرونا. خب شنوندگان عزیز، 12:42 دقیقه است، همچنان به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم سراغ بسته همراه با سخنگویان که در خدمت آقای روح الله نجابت هستیم، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی. آقای نجابت عزیز، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم و خدا قوت میگم به شما و همکاران. من اصلاح کنم، کمیسیون امور داخلی کشور بله و شوراها.
بله بله، بسیار متشکرم. بله آقای روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درست شد؟
بله بله،
بسیار عالی. خب آقای نجابت عزیز، تریبون با سخنگویان ما در خدمت شما، شما به صورت زنده و مستقیم با مردم میتونید صحبت بکنید. بفرمایید از وضعیت داخلی کمیسیونتون چه خبر، از مصوباتی که دارید، اتفاقاتی که داره میفته، نکاتی که احساس میکنید برای شنوندگان، برای ملت بزرگوار ایران قابل بیان هست، بفرمایید. مردم هم در خدمت شما هستن و سخنان شما رو میشنوند.
خیلی تشکر میکنم. من مناسب میدونم به این بهانه که یک سال از کار مجلس 11 هم گذشته، گزارش سریعی از عملکرد کمیسیون در یک ساله نخست خدمت شما عرض کنم و بعد از اون هم موارد مهمی که پیش روی کار کمیسیون هست تقدیم میکنم.
خیلی عالی.
خب ما در اجلاسیه اول 10 طرح و لایحه مهم رو مورد بررسی قرار دادیم و گزارش کمیسیون تهیه شد که 3 تا از مهمترین های اونها اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات شورا و اصلاح قانون انتخابات مجلس بود، که البته اونی که در سند هم به نتیجه رسید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری. در بعد نظارتی هم انتخابات ونزوئلا اعزام هیئتی از جانب کمیسیون بود و اونجا رفتن بررسی کردن از نزدیک به عنوان هیئت پارلمانی که از جمهوری اسلامی حضور داشتن. هم در موضوع بازدید از مناطق زلزله زده، به جهت اینکه یک حوزه جدی کاری ما در کمیسیون بحث مدیریت بحران هست و از این منظر از زلزله زدگان 3 تخت ما رفتیم و یک بازدید داشتیم، موضوع مدیریت بحران رو اونجا بررسی قرار دادیم و گزارشی هم تهیه شد که در ادامه به مجلس شورای اسلامی و سند تقدیم شد. 2 مورد تحقیق و تفحص رو داشتیم به جهت حوزه کاری که در کمیسیون هست، نهایی شد. یکی عملکرد استانداری سیستان و بلوچستان و دیگری عملکرد استانداری کرمانشاه. و خب در کنار اون جلسات و بازدیدهای مختلفی که از مجموعه‌های مختلف بود، من به 1-2 مورد اخیرش اشاره کنم. یک بازدیدی رو پیرو همون بحث مدیریت بحران از ستاد مدیریت بحران شهر تهران به همراه اعضای کمیسیون داشتیم که در ادامه انشالله در زمره دستورهای آتی کمیسیون اصلاح قانون مدیریت بحران است که انشالله یک بررسی دقیقی انجام میشه و یک طرح جامعه در قالب اصلاح قانون دنبال میشه. اخیراً بازدیدی داشتیم در راستای وظایف نظارتی و بازدید میدانی که مجلس وظیفه داره ارزیابی کنه عملکرد دولت رو در موضوع عمل به قانون اقدام راهبردی از تأسیسات آب سنگین عراق و تأسیساتی که اونجا کشور داره، که خب اتفاقات خوبی داره میفته، زحمت دارن میکشن برای رسیدن به راکتور IR-20 و IR-40.
بله.
موضوع دیگه ای که به نظر میرسه خدمت شما و شنوندگان عزیز خوبه گزارش بدم، اتفاقات که در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا افتاد بعضی شبهات و سوالات رو نسبت به اختلال و اخلال در برگزاری انتخابات ایجاد کرد. دیروز به دعوت کمیسیون امور داخل کشور و شورا وزیر محترم کشور در کمیسیون حاضر شدند و به سوالات و ابهامات نمایندگان محترم پاسخ دادند. بعضی موارد رفع شبهه شد، بعضی موارد کماکان محل تأمل و سوال جدی برای کمیسیون وجود داره. مطابق وظیفه که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر عهده کمیسیون گذاشتن، مقرر شد یک گزارش جامعی تهیه و بسن ارائه بشه و در پی اون هم مقرر شد اون بخشایی که هنوز به جهت اجرایی و فنی برای ما محل ابهام است، یک کمیته مشترکی بین مجلس شورای اسلامی و وزارت محترم کشور تشکیل بشه تا موارد دقیق‌تر بررسی بشه.
بله.
اما دو دستور جدی که در روزهای آتی انشاءالله در کمیسیون بررسی میشه و به نظر میرسه در زمره کارهای ماندگار کمیسیون و مجلس خواهد بود، چون قانون جامع مدیریت خدمات شهری است، خدمات شهری و روستایی که ساختار اداری کشور رو به یک نوع متحول میکنه.
بله.
و یک دور همین قانون، البته نه به این پختگی که در این دور همکاران من زحمت کشتن در کمیسیون، در مجلس گذشته تر شد و در صحن علنی با 5 رأی کمتر رأی نبود. خب حرفا و انتقاداتی وجود داشت، تلاش کردیم در این دوره ما بررسی بکنیم و اونا رو اصلاح کنیم و به همین روال و منوال هم با یک دور قانون انتخابات شوراها اون اصلاحات فوری که لازم بود به این انتخابات برسونیم آماده کردیم، متاسفانه به دستور صحن نرسید و به این انتخابات فرصت ایجاد نشد که برسه. یک موارد دیگه رو با توجه به تجربه‌ای که در این انتخابات ما داشتیم به ذهن دوستانمون در کمیسیون و دیگر همکارانمون رسید که در روزهای آتی داریم این رو دنبال میکنیم، اصلاح قانون در دستور کمیسیون قرار خواهد گرفت
انشالله. شما خدا به هم شما به همکارانتون انشالله توفیق بده که بیشتر خدمتگزار مردم باشید. بسیار متشکرم آقای نجابت عزیز،
سلامت باشید، بنده از شما تشکر.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
صحبت‌های آقای روح الله نجابت رو شنیدید، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که از عملکردشون در مدت کنونی به شما گزارشی دادن. دوازده و 49 و همچنان شنونده ی رویداد هستید. بریم سراغ موضوع بعدیمون، در خصوص دلایل شکست دولت در پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات میخوایم صحبت بکنیم. خب خیلی وقته که ما این کلمه رو میشنویم، شبکه ملی اطلاعات، ضرورتش، اینترنت ملی. 15 سال هم است که از تعریف اولیه شبکه ملی اطلاعات میگذره، 7 ماه هم است که از ابلاغ سند طرح کلان و معماری این شبکه میگذره، اما مرکز ملی فضای مجازی در تازه ترین گزارشی که داده فقط 30% پیشرفت رو عنوان کرده، که برای رسیدن به این ابر پروژه فقط 30% پیشرفت حاصل شده. میخوام ببینیم که چرا دولت کنونی بعد از 8 سال نتونسته شبکه ملی اطلاعات رو آنگونه که باید و شاید پیش ببره. پشت خط ارتباطی ما آقای مهندس خسرو سلجوقی هستن، از مدیران سابق حوزه فناوری اطلاعات، که می‌خوایم این سوال ازشون بپرسیم. اگر صدای بنده رو دارن آقای مهندس سلجوقی، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، آرزوی توفیق بیشتری رو برای همه آرزومندم.
سپاس فراوان. آقای مهندس سلجوقی عزیز، ما مدت هاست که از شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی و اینها میشنویم، مورد تاکید مسئولان بالادستی حتی رهبر معظم انقلاب هم بوده، شورای عالی فضای مجازی رو ایجاد کردیم، خیلی حرفا زده شد، اما این موتور شبکه ملی اطلاعات به نظر میرسه امروز خیلی داغ نشده و خیلی حرکت نکرده. برای شنوندگان گفتم در تازه ترین گزارشی که مسئولین دادن فقط 30% ما در این زمینه پیشرفت کردیم. به نظر شما مشکل کجاست؟ آیا اراده سیاسی لازم نیست؟ آیا مشکل فناوری داریم؟ و به نظرتون راه این شبکه، نجات این شبکه ملی اطلاعات از این بن‌بست کنونی رو چه میدانید؟
فکر میکنم سلامت دارید.
صداتون آقای سلجوقی، صداتون یه مقدار ضعیف شد آقای سلجوقی. خب اجازه بدید همکارم دوباره سعی میکنه ارتباط برقرار کنه. یه مقدار ما صدای آقای سلجوقی رو با کیفیت نداریم. همکارانم بلافاصله دارن تلاش میکنن که با صدای بهتری با ایشون ارتباط برقرار بکنن. در خدمت شما خواهیم بود شنوندگان عزیز. خب ظاهران ارتباط ما دوباره با آقای مهندس سلجوقی برقرار شده. آقای مهندس سلجوقی صدای بنده رو داریم؟
من صدای شما رو دارم.
خب حالا دیگه با همین کیفیت صدا بعد باشون ادامه بدیم. در خدمت شما هستم آقای سلجوقی. من سوالمو که مطرح کردم شما بفرمایید. آقای مهندس. آقای مهندس خسرو سلجوقی.
بله
بفرمایید، ما هم صدای شما رو داریم، بفرمایید. من سوالمو مطرح کردم در خصوص چرایی بن‌بست شبکه ملی اطلاعات.
ببینید به نظرم میاد که شبکه ملی اطلاعات به جای اینکه از لحاظ علمی باهاش برخورد بشه، متاسفانه از همون ابتدا بهش یه نگاه سیاسی اتفاق افتاد و همین نگاه سیاسی باعث شده که به نظر من از اون انتظاری که داریم خدمت عرض کنم بهش نرسیدیم و همونطور که گفتید حالا گزارش شورای عالی فضای مجازی این است که ظاهرا 30% پیشرفت نداره. چرا؟ یکی از دلایلش این است که از این شبکه ملی اطلاعات وقتی اون نگاه سیاسی هستش یک آرز و آمال بسیار غیر ممکنی رو میذاریم بر عهده‌اش، یعنی فکر میکنیم که شبکه ملی اطلاعات معجزه میکنه و تمام یعنی امنیت لازم برای دیتای ایران فراهم میکنه. درسته که اینجوری نیست. شبکه ملی اطلاعات در حد درون کشور میتونه این نقش رو خوب بازی کنه، ایفا کنه. خیلی جاها مثلا ما این ارتباطات بین المللمون رو در شبکه ملی اطلاعات دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم مدیریت بشه. این یکی از اون بخشه فکر میکنم چالش برانگیزه که از ابتدا اختلافات سیاسی برای این شبکه ملی اطلاعات موجب شد که اون هم انتظار بیهوده ایجاد بشه ازش، هم همکاری لازم اتفاق نیفته و هر از گاهی هم دعوای این که زیرساخت آماده نیست، در صورتی که به نظر من الان زیرساخت در حد قابل قبولی میشه استفاده کرد، ولی اون محتوا و یک پارچگی و مدیریت یک پارچه اتفاق نمیافته. به نظر میاد که از این شبکه ملی اطلاعات نمیتونه استفاده کنه. نمونهش مثلا الان قوه قضاییه ما برای خودش سیستم زیرساخت خودش رو جدا میخواد مدیریت کنه، به قناستانی خودش هزینه کنه. از همین نمونه اتفاقی که افتاده که هر سازمانی برای خودش یه دفتر خدماتی درست میکنه، مثل پلیس به علاوه ده، مثل دفتر خدمات قضایی، دفتر شهرداری برای خودش یه رم و دستگاه جدا درست میکنه. این در شبکه ملی اطلاعاتمون هم اتفاق میفته. اون مدل فیزیکیشه، این هم میشه مدل مجازیش، یعنی هر کس برای خودش یک منطقه‌ای رو درست کرده به عنوان دامنه قدرت و اختیار و مدیریت خودش و این یک پارچگی و در اختیار همدیگه گذاشتن اطلاعات یا حتی به همدیگه ارائه خدمت دادن و تقریبا به نظر میاد شبکه ملی اطلاعات فکر کنید که مثلا جاده‌ای هستش که بین تهران تا مشهد کشیده شده. خب اگر روی این قرار باشه ما محدودیت ایجاد کنیم، میگم ماشینای شماره فلان نمیتونن برن، ماشینای فلان رنگ نمیتونن برن، یا ما برای خودمون میایم دوباره یه جاده دیگه میکشیم که از تهران تا مشهد ما خودمون تو اتوبان شماره یک بریم، شما تو اتوبان شماره دو بریش، فلانی تو اتوبان شماره سه بره، این یعنی با منابع محدود کشور بازی کردن و این یکی از فکر میکنم سرفصل‌های اصلی عدم موفقیت در شبکه ملی اطلاعات.
بله، در مورد فناوری چطور؟ آیا ما مشکل فناوری هم تو این زمینه داریم آقای سلجوقی؟
نمیخوام بگم اغراق‌آمیزش، میتونیم بگیم نه نداریم ما مشکل فناوری. ما مشکلمون اتفاقا توی بخش دومی که عرض کردم براتون، یعنی مدیریت این دم و دستگاه هستش.
یعنی از لحاظ زیرساختای فناوری ما هیچ مشکلی برای اینکه مثلا بتونیم یک شبکه ملی اطلاع داشته باشیم از نظر حضرت عالی نداریم.
اغراق‌آمیزش عرض کردم هیچ، ولی نه این که شوخیه مثلا ما بگیم هیچ مشکلی نداریم اون چیزا، ولی میخوام بگم که وقتی سبک سنگین میکنی ما میتونیم بگیم آقا زیرساخت آماده است. حالا چنانکه این زیرساخت آماده رو نه فقط در دولت، الان در قوه قضاییه هم این اتفاق افتاده، در شهرداری هم افتاده، در دولت هم افتاده.
بله.
همه اینا الان زیرساخته موازی درست کردیم ما.
درسته.
ببینید ما الان شاید مثلا بعضی جاها این خوش باشه ولی خیلی جا عیبه. همین الان شما مثلا در مورد این واکسن حداقل مثلا 7 سازمان داره روی واکسن کار میکنه. یا مثلا در خیلی چیزا ما پروژه های کلنگ زده ذره ذره زیاد داریم. ما الان فیبر نوری تو این کشور، مخابرات برای خودش فیبر نوری داره، خدمت عرض کنم راه هم فیبر نوری داره، فروز هواپیمایی فیبر نوری داره، شهرداری برای خودش فیبر نوری دارن، صدا و سیما برای خودش فیبر نوری داره، وزارت نیرو فیبر نوری داره، آب فیبر نوری داره. یعنی چی؟
بله،
یعنی که شما نزدیک 30-40 خط توی این مملکت فیبر نوری کشیدی، بعد تو هر خطی 10% 5% شو داره استفاده میکنی.
درسته.
یعنی این معلوم هستش که ما مدیریت رو اینا نداری.
درسته.
شاید مثلا مثال میزنم و نمیدونم این خودش جای تحمل داره، متاسفانه ما بعضی جاها کلنگ زنی تو این مملکت شده. الان همین نمایندگان این دوره مجلس ادعا میشه که آقا اینقدر ما پروژه نیمه کاره در کشور داریم.
بسیار خب
قربونتون برم، چرا دوباره پروژه نیمه کاره تعریف میکنید؟
خیلی متشکرم.
همین امسال کلی پروژه نیمه کاره تعریف.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس سلجوقی عزیز، استفاده کردیم. خدا یار نگهدار شما باشه.
خدا
خب شرمنده صحبت آقای مهندس سلجوقی هم بودید، از مدیران سابق حوزه فناوری اطلاعات در خصوص بن‌بست شبکه ملی اطلاعات و دلایلش. شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رسیدیم. فرصت نداریم، باید خیلی سریع با همه شما خداحافظی کنم. امیدوارم که برنامه ما رو پسندیده باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خب تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون.